بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله طیبین طاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اقدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در ماه ذی‌الحجه هستیم، یکی از روزهای مبارک ماه ذی‌الحجه بعد از عید سعید غدیر، میلاد مبارک حضرت امام کاظم علیه السلام در این ماه شریف واقع شده. در محضر کلام الهی بحث اخلاق قرآنی در سوره مبارکه واقعه جزء 27 هستیم. چون مواجه شدیم با روز میلاد مبارک حضرت امام کاظم علیه السلام، ادب اقتضا میکنه که در روزهایی که منصوب به ائمه عصمت و طهارت هست، چه روز شهادتشون چه روز ولادتشون، عرض ادب و سلام داشته باشیم، از راه دور و نزدیک زیارت بکنیم این بندگان معصوم خدا و حجت‌های الهی، و اینکه ما مفتخر هستیم که شیعه این بزرگوارها هستیم. این زیارت‌ها باعث میشه که به نوعی ارتباط حسنه ما عمیق‌تر بشه و نزدیک‌تر بشه و از نورانیت کلام این بزرگوارها ما بیشتر بهره‌مند بشیم. در نتیجه در آغاز بحث اخلاق قرآنیمون بر اساس عرض ادب به حضرت امام کاظم علیه السلام و ارتباط ارادتمندانه‌ای که به محضرش می‌خواهیم عرضه بکنیم، از کلام نورانیون حضرت جملاتی رو یادآوری میکنیم. در وسایل الشیعه جلد 16 صفحه 95 حدیث 21074 که البته این روایت مشهور و معروف هست، یکی از مسائل مهم در علم اخلاق مسئله محاسبه نفسه. انسان روزانه، هفتگی، ماهیانه، سالیانه همیشه تلاش بکنه که خودش رو تحت حسابرسی قرار بده، محاسبه بکنه عملکرد خودش رو، اخلاق خودش رو، رفتار خودش رو، خودش رو ارزیابی بکنه. ولذا یک منزلگاه هست مسئله محاسبه نفس در بحث اخلاق و عرفان و خودسازی. ولذا در این روایتی که آدرسش رو محضرتون عرض کردم، امام کاظم علیه السلام خیلی دستور جدی به ما شیعیان اگر توفیق شیعه واقعی بودن داشته باشیم از ما مطالبه میکنه. ائمه معصومین اهل رودرواسی دو پهلو حرف زدن نیستن، البته ممکنه گاهی تقیه اقتضا بکنه طوری حرف بزنن که جان خودشون و شیعیانشون رو حفظ کنن، اما خصوصا در مقام ارشاد و هدایت، اونجایی که هیچ خطر جانی برای شیعیان نداشته باشه دیگه، و البته و این راهنمایی ها اختصاص به شیعه هم نداره، هر انسانی، هر مسلمانی، هم از شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، هر انسانی نیاز داره به این راهنمایی که حضرت می‌فرماید. ولذا در یه این چنین موقعیت ها خیلی صریح و روشن و قاطع بدون رودرواسی و با صداقت تمام عیار انسان رو طور هدایت میکنه که نجات بخش باشه. از جمله این روایت هست که از کدام میمیدارم، شاید اگر این تعبیر درست باشه، خیلی قاطع و در این حال خیلی تند و تیز میفرماید: لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. از ما نیست هر کسی که خودشو، عمل کرده خودش رو در هر روز حسابرسی نکنه، ارزیابی نکنه، به حساب خودش نرسه، از ما نیست. یعنی در روش و سنت ما زندگی نمی کنه، در اون راهی که برای نجات انسانها به عنوان صراط مستقیم ما ترسیم می کنیم به عنوان حجت الهی، ولذا اهدنا الصراط المستقیم که در 17 رکعت نماز واجبمون و نمازهای دیگر مستحبیمون، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم همین راه راست الهی، همین روش و شیوه رفتار و زندگی پیغمبر و اهل بیت پیغمبره. ولذا در برخی از روایات صراط مستقیم مصداقش علی علیه السلام بیان شده، خب به عنوان یک حجت خدا، به عنوان امام معصوم. فرقی بین علی علیه السلام و امام کاظم یا امام حسین یا امام حسن علیه السلام از این جهت وجود نداره. گرچه علی علیه السلام اشرف ائمه هست، ابوالائمه هست، اما از نظر حجت الهی بودن همشون، کلامشون، بیانشون، عملشون برای ما حجت است. و نظام می فرماید در راه ما نیست اون کسی که در شبان روز یه زمانی مشخص نکنه برای محاسبه خودش. پس این یه وظیفه است برای ما. انسان وقتی به حساب خودش میرسه یعنی به عمل کرده خودش. من امروز ارتباطاتی با مردم داشتم، بالا پایین، نمیدونم، هم ردیف، هم بس، اون وقت شریک در بازار، در مغازه، در اداره، با خانواده، با بچه، فامیل، دوست، آشنا، بالاخره ارتباطات زنجیره‌ای. انسان وقتی از خواب بیدار میشه عملا با دیگران در حال ارتباطه. آیا بالاخره حق الله و حق الناس و رعایت عدالت و انصاف و برخورد معاشرت انسانی و اسلامی چقدر من در زندگیم رعایت میکنم؟ محاسبه معناش اینه، کیها خوبی کردم، به کیها بدی کردم، اگر با من کسی بدی کرد من چگونه برخورد کردم؟ آیا امروز من یک روز پرخیر، پربرکت و روسفید کننده هست در پیشگاه الهی و پیامبر خدا و ائمه معصومین؟ آیا چه اندازه امروز من عمل السابقون السابقون اولای کل مقربون که در محضر سوره مبارکه واقع هستیم، چه اندازه من عملم سنخیت داشت با اونها یا با اصحاب میمنه، اصحاب یمین، اونایی که تحت ولایت و سرپرستی خدا خودشونو قرار دادن، یعنی در تمام زندگیشون رضای خدا برای اونها حرف اول و آخر رو میزنه. آیا امروز من زندگیم همینطوری بود یا نه؟ خدای نکرده جز اون گروه سوم اصحاب المشأمه، انسانهایی که شومند و نامه عملشون به دست چپشون داده میشه، شرورند، شرند، بد اخلاقند، خبیثند، بد جنسند، بد زبانند، حریصند، فریبکارند، دغلبازند، خیری در زندگیشون به دیگران نیست. اینا رو میگن همون گروه سومی که در جلسه گذشته در محضر سوره مبارکه واقعه داشتیم. محاسبه بکنه خودش رو. مرحوم علامه طباطبایی میفرمود جدول اخلاقی برای خودتون قرار بدید، فضائل اخلاقی و رذایل اخلاقی، اعمال زشت و ناپسند، اعمال صالح و خداپسند. ببینید در زندگی شما روزانه، شبانه روز، هفته، ماه چقدر تونستید شما این فرشته سمت راستتون را فعال بکنید و چقدر تونستید این فرشته سمت چپ رو بیکار بکنید. به طور کلی محاسبه بکنه خودش رو انسان، اینو ارزیابی میکنه. بالاخره انسان سر دیگران ممکنه بتونه کلاه بگذره، ولی سر خودش که نمیتونه کلاه بگذره. گرچه اگر غفلت بکنه گاهی انسان خودش را هم گم میکنه و نمیفهمه مصلحت خودش رو. در هر صورت وقتی انسان محاسبه میکنه، فاین عمل حسنا استزاد الله، اگر دید که کار خیری انجام داده، مریض را عیادت کرده، یک کسی غصه‌دار بود رفت غصه او را برطرف کرد، مشکلی داشت رفت به او کمک کرد، خانواده داشت متلاشی میشد رفت زبان خیر گذاشت، یا که دعوا و ناراحتی و قهری پیش اومده بود این رفت به مهر و وصلت تبدیل کرد، بالاخره کار خیر انجام داد. کسی مقروض بود داشت میافتاد زندان رفت کمکش کرد، بلا عوض یا قرض الحسنه بهش داد. بالاخره انسان دیگه، اگر عمل حسن و حسنی انجام داده باشد، استزاد الله، از خداوند مسئلت میکنه که خدایا این که چیزی نیست، کمک کن عمل بیشتری انجام بدم. یعنی عمل خودش را اولا زیاد نمیبینه، از خدا میخواد که خدایا زیاد به من توفیق بده. استزاد الله یعنی اولا این را از خدا میدونه، خودنمایی دیگه نمیکنه، مغرور نمیشه، متکبر نمیشه، خودشیفتگی پیدا نمیکنه، این را از توفیق الهی میدونه و از خداوند میخواد که خدایا توفیقم را افزایش بده. ولی و این عمل سیئاً، اگر عمل بد و ناپسندی مرتکب شده بود، استغفر الله و تاب الیه، از خدا طلب مغفرت میکنه و تاب الیه، بازگشت میکنه به سوی خدا. خدایا من چشمم امروز گناه کرد، زبانم امروز گناه کرد، گوشم امروز گناه کرد، در یک جلسه ای که سخط و غضب تو درش بود من وارد شدم و نشستم، توبه میکنه، استغفار میکنه. روایت خیلی پرمحتوایی است. پس در یک چنین روزی که روز میلاد امام کاظم علیه السلام هست، اهل محاسبه باش، تصمیم بگیریم. عرض کردم یکی از مقامات و به اصطلاح مرحله های خودسازی در علم اخلاق و عرفان مسئله محاسبه است. انسان به حساب خودش برسه. یک زمانی در شبانه روز، بهترین زمان مثلا همون آخر روز اول شب که میخواد بره رخت خواب بخوابه، یه 10 دقیقه یک روی تمام عمل کرده روزانه خودش رو بیاره به ذهنش، کجا توانستم نفسم را زیر پا بگذرم برای رضای خدا، یا خدای نکرده کجا هواپرست شدم. این محاسبه برای انسان نجات بخش. این یک جمله زیبایی از امام کاظم سلام الله و صلواته علیه، بسیار زیباست. همه کلمات اهل بیت عصمت و طهارت زیباست، منتها برخی از کلماتشون خیلی به اصطلاح سازندگی داره، به اصطلاح امروز کاربردی هست، مبتلا به ماست که هر روز این عمل رو انجام بدیم. روایت دیگری باز از امام کاظم علیه السلام در اصول کافی جلد 8 صفحه 228، خیلی روایت تکان دهنده است که اهل محاسبه اگر نشدیم میشیم غافل. انسان که غافل شد دیگه کنترل نمی کنه خودش رو، چشمش میشه ناپاک، زبانش میشه ناپاک، دستش میشه ناپاک، گوشش میشه ناپاک، یک انسان ولگرد و هرزه میشه. ولو ممکنه شناسنامه ای شیعه هست، اما در واقع یک آدم نادان و جاهل. امام علیه السلام در این روایت دقت کنید، آدرسش رو عرض کردم، گلایه میکنه حضرت، فرماید خیلی ها اسمشون شیعه هستن ولی اگر ما اونها را درست ارزیابی بکنیم گاهی از 1000 نفر تهش شاید 1 نفر بمونه. ببینید عبارت امام را، لو میست و شیعتی، اگر شیعانم را بخوام تمییز بدم، درست از هم تفکیک بکنم، جدا کنم، ببینم کی واقعا شیعه من هست یا نیست، لم اجدهم الا واصفه، من اونا را نمییابم مگر اینکه فقط خودشون رو توصیف میکنن که شیعه ایم. ولو امتحنتهم، اگر اونا را من امتحان بکنم، لما وجدتهم الا مرتدین، اینا را من جز انسانهای مرتد از دین برگشته و بی‌اعتنای به احکام دینی نمی بینم. ولو تمحصتهم، اگر اینا را من بخوام واقعا غربال بکنم، خالصشون بکنم، لما خلص من الالف واحد، از 1000 نفر 1 نفر خالص نمیشه، 1 نفرم خالص نمیشه. این که میگم تعبیر کردم که شیعه شناسنامه‌ای همین، این بیان امام کاظم علیه السلام است. ولو غربلتهم غربله لم یبق منهم الا ما کان لی، اگر من اینها را غربال بکنم چیزی از اونها برای من باقی نمیمونه. انهم طالما اتکوا علی الارائک فقالوا نحن شیعه علی علیه السلام، انما شیعه علی علیه السلام من صدق قوله فعله. فرماید من اگر اونها را غربال بکنم جز اون کسانی که دور بر من چند نفر هستن و شناخته شده هستند و امتحان پس داده هستند، بقیه همشون مردودن. غربالشون بکنم میبینم نه، اینا اکثرا آدمایی هستن که در اریکه ها و محل استراحت خودشون راحت آرمیدند و میگن فقط ما شیعه علی هستیم، در حالی که شیعه علی کسی است که اعمالش با گفتارش منطبق باشه. نمیگوید مگر اون چرا که عمل میکند، یعنی ظاهر و باطنش یکی باشه. انسان ظاهر و باطنش یکی نباشه یعنی منافقه، منافقم کافره. ولذا این دوتا روایت خیلی تکان دهنده است و برای ما از نظر اخلاقی بسیار وظیفه سنگینی بر دوش ما قرار میده. اولی مسئله محاسبه را مطرح فرمود. واقعا ما از خودمون بپرسیم، آقا الان امروز از من و شما کسی باید بپرسه آقا شما زمان محاسبه روزانه‌ت کی هست؟ بله البته خیلی ها ممکنه داشته باشن، اما آدم های مثل من هم آدم های غافل شاید کم نیست. روز میگذره، دو روز میگذره، هفته میگذره، ماه میگذره، اصلا اهل محاسبه نیست. این اولین دستور بسیار سازنده بود که امام کاظم علیه السلام به شیعیان فرموده و لذا خیلی هم رو راست و خیلی روشن فرمود که لیس منا، کسی که اهل محاسبه روزانه نباشه از ما نیست، ما اون را شیعه شایسته نمیدانیم. دومی نتیجه همون محاسبه نکردن است که حضرت فرمود اگر 1000 نفرشون رو بخوایم غربال بکنیم تهش یه نفر نمیمونه. ولی زا خیلی از ما از نظر اعتقاد و ایمان، از نظر اخلاق و از نظر رفتار شیعه شناسنامه‌ای هستیم، نه شیعه واقعی. مثلا ما اگر کسی ببینیم گناه میشه چقدر مؤدبانه اهل امر به معروف نهی از منکر هستیم. البته من عرض نمی کنم هر جا کسی را دیدیم داره گناه میکنه یا الله شمشیر رو از رو ببندیم بریم زر و دوا را بیندازیم، نه. مسئله امر به معروف و نهی از منکر که دوتا از واجبات بسیار مهم هستن که علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید که همه واجبات در کنار امر به معروف و نهی از منکر مثل یک نمی و قطره‌ای هست نسبت به دریا. یعنی امر به معروف و نهی از منکر اساس زنده شدن احکام دینه، یعنی یک نظارت ملی و عزم ملی برای همه مسلمان ها هست که هر کی هر جا منکری دید، گناهی دید، مؤدبانه برخورد بکنه، امر به معروف و نهی از منکر بکنه با اون شرایطی که داره. از کردم امر به معروف نهی از منکر این نیست که هر جا ما هر گناهی کردیم یا الله شروع کنیم به زر و دعوا، به زد و خورد و اینها، نه. مراتبی داره که باید فهمید و شناخت و عمل کرد. جمله سومم حیفه که عرض نکنم، باز از امام کاظم علیه السلام است، این رو در شیخ طوسی در تهذیب جلد 6 صفحه 176 حدیث 352 درباره امر به معروف نهی از منکر فرمود: لتأمرون بالمعروف و لتنهون عن المنکر. البته باید شما امر به معروف نهی از منکر بکنید. او لیستعملن علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم. اگر امر به معروف نهی از منکر نکردید، اگر یک جامعه سست و عنصر و جامعه‌ای که سهلنگاری میکنه در رابطه با حلال و حرام و بیتفاوت میشه، یک حرامی را در جامعه میبینه، اگر این چنین شدید، امر به معروف نهی از منکر نکردید، خداوند متعال در عکس العمل این کارتون انسانهای شرور را به شما حاکم میکنه. مسئولین شرور به شما مسلط میشن، اون وقت آدمای خوبتونم هر چه دعا بکنید دیگه دعاش مستجاب نمیشه، دعاش مستجاب نمیشه. این دو سه روایت همشون روایات اخلاقی بودن، روایاتی بودن که برای ساختار شخصیت یک انسان مؤمن مسئولیت ساز بود. این روایات هر تک تکشون از زبان قرآن ناطق. ما اخلاق قرآنی داریم بحث میکنیم، ما دو تا قرآن داریم دیگه، قرآن صامت و ساکت، همین قرآنی که 30 جزء هست و 114 سوره داره و 6600 خورده ای آیاتی که الان دقیقا ذهنم نیست. این قرآن صامت و ساکت، کلام الهی است و مفسر این قرآن، قرآن ناطقه که پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر، هر دو ما را به حیات طیبه دعوت میکنیم، به سوی سیر کمالی، سیر سلوک به سوی تقرب الله ما را دعوت میکنند. در محضر سوره مبارکه واقعه قرآن کلام الهی انسانها را به سه گروه تقسیم کرد، یک گروه خیلی ممتاز به نام السابقون، السابقون اولای کالمقربون، یه درجه از اونا پایین تر اصحاب میمنه، اصحاب که آدم های با خوشیوم خوشنام پرخیر پربرکت، اصحاب یمین، نتیجه زندگیشون عاقبت به خیری و اعمالشون، نامه اعمالشون در دست راستشون خدا قرار میده. و گروه سوم اصحاب مشعمه، انسانهای شوم، انسانهایی که با اختیار غلط خودشون هواپرستی را بر خدا پرستی ترجیح دادن، فریبکاری و دغلبازی را بر صداقت و راستی و عدالت و انصاف ترجیح دادن، شرافت و کرامت و بزرگواری انسانی خودشون رو بر غرایز حیوانی خودشون فدا کردن، شدن اصحاب شمال. نتیجه این زندگی شوم این است که در روز قیامت هم نامه اعمالشون به دست چپشون داده میشه. در محضر این سوره مبارکه آیه، نگاه کنم دقیقا، در آیه مبارکه 77 78 79 80، این 3-4 آیه خداوند متعال با یک قسم خوردن، قسم به ستارگان و محل درخشش و حرکت ستارگان، بعد می‌فرماید البته این قسم اگر بفهمید و بدانید قسم بسیار بزرگی هست، قسمی است که به نوعی بخش معظمی از نظام عالم هستی را داره به ما یادآوری می‌کنه تا بفهمیم یک موجود مقدس بی‌نهایت علم و دارای قدرت این نظام رو تشکیل داده و اداره میکنه و از جمله اداره و تدبیر امور زندگی انسان‌ها با فرستادن پیامبران و کتب آسمانی، قوانین آسمانی راه سعادت رو به انسان نشون میده. خب این قسمی که میخوره برای چه قسم میخوره؟ میفرماید انه لقرآن کریم من رب العالمین. برای این قسم میخوره که بدانید حقیقتا این قرآن یک قرآن کریم هست، یک کتاب ارزشمنده. به قول مرحوم علامه طباطبایی به طور مطلق، بعضی وقتا ما میگیم فلان شخص آدم کریمی هست، مثلا پول داره، آدم بخیل و پستی نیست، هر کی بهش دست نیاز دراز بکنه خیلی محترمانه کمک میکنه، خب کریم از این جهت. ولی مثلا از نظر علمی آدم بی سوادیه، کسی بخواد یه راه زندگی خوب و راهنمایی ازش بخواد میگه من نمیدونم. از یه جهت این کریمه، ولی از جهات دیگر ممکنه کلن یک آدم صفر الید و دست خالی باشه. اما یه دفعه این است نه، ممکنه به یه کسی بگیم کریم به طور مطلق من جمیع الجهات کریم باشه، مثل مثلا علی علیه السلام که تازه روز قدیرش رو پشت سر گذاشت. کریمه، از چه جهت کریمه؟ به طور مطلق کریمه. از نظر علم فرمود هرچی نمیدانید از من بپرسید. خداوند متعال تمام اصول معارف و راه‌های هدایتی که بشریت به او نیاز داره در اختیارش قرار داده. البته میدانیم چه امام چه پیغمبر علمشون قدرتشون هرچی دارن از خداست. از نظر شجاعت در خیبر و خندق و احد و هر جا دیدیم که شنیدیم که حیدر کرار بود نه فرار، وقتی بهش عرض میکنن شما یک اسب تندرو و تیزرو باید سوار بشید، فرمود نه، من نه اهل فرارم که در یک زمان خاصی فرار بکنم از جنگ، و نه اگر در مقام جنگ کسی پا به فرار گذاشت من تعقیب نمی کنم او را بزنم بکشم، برضا من اسب تندرو نیاز ندارم. کریمه. هیچ وقت نشد در برابر یک بدی عکس العمل حضرت بد باشه. غرض این است که گاهی ممکنه به یک چیزی بگیم کریمه، اما محدود و خیلی در صفات مشخص کریم باشه، در جهات دیگر کریم و بزرگوار نباشه. اما یکی را بگیم کریم، اینجا که قرآن را خداوند می‌فرماید انه لقرآن کریم، این قرآن یه قرآن کریمه، این کتاب کریمه، هیچ قید و بندی نگذاشته، یعنی این کتاب عند الله تعالی عزیز است، پسندیده شده است، بذل و بخشش کننده است، مفید به حال انسان و بشریت است، تمام اصول معارفی که سعادت دنیا و آخرت انسان به اون نیازمنده این قرآن بیان میکنه، بذل میکنه، بخشش میکنه، راهنمایی میکنه، هدایت میکنه، در اون آیه مبارکه که قبلا داشتیم، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، حقیقت این است که این قرآن به بهترین و محکم و مستحکمترین راه انسان را هدایت میکنه، راهی که هیچ خطایی درش نیست. ولذا دستورات قرآن، محتوای قرآن تئوری و فرضیه یک دانشمند و نابغه نیست، بلکه محتوای قرآن عین حقیقت‌های عالم هستی هست که از طرف هستی آفرین از عالم بالا به سوی زمین وحی شده و ارسال شده. ولذا به طور مطلق این کتاب کریمه، بزرگواره، سودمنده، یه داروی شفابخش هست به طور مطلق، مثل داروهای دیگر نیست که اگر شما یه داروی بخورید در یک مریضی و دردی که دارید به اون مفیده، ولی یه درد دیگر جنبی تازه ایجاد میکنه، مثل داروهای شیمیایی که ما میخوریم. اما قرآن میگه نه، فیه شفا اون للناس، ما این قرآن رو شفا بخش بر انسانها، اونم برای تمام انسانها، تمام بشریت رو شفا میده. این شفای از هر مرض روحی، مرض اخلاقی، مرض اعتقادی، از هر انحراف فکری و اخلاقی و رفتاری نجات میده. خب قرآن میگه هر کجا هستی در محضر خدایی گناه نکن و بدان که این خدایی که تو را خلق کرده از رگ گردن به تو نزدیکتره. هر کلمه‌ای که از زبانت خارج میشه قبل از آنی که خودت بشنوی و طرف مقابل و مخاطبت بشنوی خدا میشنوه. باطل حرف نزن، ظلم نکن، زور نگو، ستمگر نباش، اخلاق خدایی پیدا کن. خدا ظالم نیست، تو هم ظالم نباش. خدا حسود نیست، تو هم حسود نباش. خدا خیرخواه و رؤوف و مهربان هست، ارحم الراحمین هست، رحمان رحیم، تو هم رحمان و رحیم باش. خب این چنین کتابی هست که تمام اون چه که سعادت دنیا و آخرت بشریت به اون نیاز داره در این کلام الهی بیان شده. بیان خوبی مرحوم محمد جواد مغنیه داره در ذیل این آیه که میگه بله، قرآن کریمه، انسان را از هر راهنما و راهنما کننده ای بی نیاز میکنه، از هر مرض جهل و زلالت و نادانی انسان را شفا میده و انسان را به مقام کرامت و بزرگواری راهنمایی میکنه، انسان را از هر گونه پرستش به غرایز حیوانی و بردگی و بندگی های دروغین نجات میده. اون وقت سرش چیه که قرآن این چنین فضیلت داره؟ برای اینکه قرآن دین را که محتوای قرآن که تمام احتیاجات زندگی بشر رو بیان میکنه و دین را با عمل کردن در این دنیا، دستورات دینی را میگه عمل بکنید تا شما یک حیات طیبه عادلانه پیدا بکنید که هیچ مشکلی نداشته باشید. این محتوای قرآنه. ولذا سعادت آخرت شما گره خورده به سعادت دنیای شما و سعادت دنیای شما عمل صالح و اخلاق نیکو و ایمان به مبدأ و معاد تأمین میشه. پس بنابراین قرآن خلاصه کلامش این هست که تنها چیزی که شما را از عذاب خدا در دنیا و آخرت نجات میده عمل صالح و عمل نافع هست. از هر هواپرستی شما را نجات میده، شما را به یکتاپرستی، عدالت خواهی، حق گویی راهنمایی میکنه. خب این محتوای قرآنه، پس چرا کریم نباشه؟ چه بزرگواری بالاتر از این که مفت و مفید و مختصر خیلی راحت بدون هیچ منتی خداوند متعال برای نجات و سعادت انسان این را به فرشته داده، فرشته به پیغمبر داده، پیغمبرم بدون هیچ منتی، بدون هیچ کمکاستی این رو در اختیار من و شما و تمام بشریت قرار داده. ولذا فرمود هر آنچه که مفیده این قرآن به شما میده. در سوره رعد آیه 18 میفرماید و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. اونسه که برای انسان مفیده، مثل آب حیات که برای انسان مفیده، قرآن اونو میده. اما اونسه که هواپرستی هست، مثل اون کف دریاست، قرآن میگونه بذارید کنار. اما الزبد و فیذهب و جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. مثل اینکه سیلی که میاد، اونی که مفید آب تهنشین میشه، حیات بخشه، ولی اونی که کف آبه، خب کف دیگه هیچه. اونسی که مفید قرآن داره، قرآن هیچ وقت انسان را به هوا پرستی، به اون کفها راهنمایی نمی کنه. ولذا محال است که قرآن یه حکمی تشریع بکنه برای جامعه و انسان ضرر داشته باشه، مضر باشه. ولذا به قول این مفسر بزرگوار، اگر یک حکمی که به اصطلاح مضر به جامعه بشری باشه به قرآن نسبت داده بشه، این جز جهل و نادانی برخی از انسانها که بد قرآن رو تفسیر می کنن و به قرآن نسبت می دن چیز دیگری نیست. هیچ چیزی که مفید به بشریت نباشه در قرآن به عنوان حکم اسلام پذیرفته شده نیست. ولذا مثلا در سوره هود آیه 18 یه کلامی است که همه ی انبیا از جمله پیغمبر اسلام پیامشون اینه، این اورید و الا الاصلاح، جز اصلاح فرد و جامعه و بشریت ما هیچ هدفی نداریم. این پیام قرآن، تورات و انجیل و همه ی پیامبران الهی است که خاتم الانبیا که قرآنه و خاتم الادیان که اسلامه همین رو میگه. یا مثلا در آیه مبارکه 7 سوره مائده ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، هرگز خداوند متعال اون سی که شما را در دردسر و زحمت و تباهی و هلاکت بیفکند چنین چیزی را خدا نمیخواهد. اسلام چنین حکمی را نداره. ولیکن یرید لیطهرکم، بلکه قرآن و اسلام ارادهش این است که شما را پاک کنه از همه خباثت‌ها، ناملایمات و هواپرستی‌ها. ولیتم نعمته علیکم، میخواد نعمت عدالت و انصاف و صداقت و راستگویی و اینها را برای شما اتمام بکنه، نعمت خودش رو. سوره 7 آیه 7 سوره مائده. یا آیه 143 سوره بقره می‌فرماید ان الله بالناس لرؤوف رحیم، خداوند به همه مردم ناس میگه. قرآن یک حزبی درست نمی‌کنه عده‌ای در این حزب جا بگیرن عده‌ای در مقابل، نه، همه انسان‌ها را در زیر چتر حزب خودش می‌فرماید ان الله بالناس لرؤوف رحیم، خداوند به همه مردم رؤوف و رحیم هست. تا میرسد در آیه 30 سوره مبارکه روم، قرآن میخواد بگه اون فطرت پاک انسانی که دارای وجدان انسانی هستید، قرآن میخواد اون فطرت رو زنده کنه، نگذره در تحت سلطه غرایز حیوانی و شهوانی و هواپرستی اون فطرتتون از بین بره. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، چهره خودتون رو رو به سوی قانون خدا بکنید، به اون فطرت پاک بندگی الهی، در نتیجه برادری بین خودتون، رأفت و رحمت و دلسوزی بین خودتون رواج پیدا میکنه، رو به سوی عبودیت الهی بکنید که فطرت شماست. خب قرآن اینو میگه، این حقیقت اسلامه، قرآن محتواش این هست. انه لقرآن کریم، این چنینه. منتها آیا به این محتوای قرآن چه کسی دست پیدا میکنه؟ لا یمسه الا المتخرون. این کتاب الهی رو، این قرآن رو و محتوای قرآن رو عمل نمیکنه، درک نمیکنه، دریافت نمیکنه مگر اونهایی که از خباثت ها، از هواپرستی ها، از پرستش نفس و خودشیفتگی و خودخواهی پاک شده باشن. این چنین آدم ها میتونن دریافت بکنن پیام قرآن رو، قبول بکنن. لا یمسه الا المطهرون. ولذا منظور از این مطهرون یعنی کسانی که توفیق الهی پیدا کردن مثل فرشته ها، و از انسان ها کسانی که طهارت روحی، اخلاقی و روانی پیدا کردن، عده‌ای در حد معصوم مثل انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یا کسانی که پیرو واقعی خدا و رسول خدا و دین خدا و اهل بیت رسول خدا باشند، این است که اینها هستند که میتونن دریافت بکنن. منظور از این به اصطلاح مس به اصطلاح کتاب الهی، علم به محتوای قرآن و عمل به محتوای قرآن، آگاهی پیدا کردن به محتوای قرآن منظوره. لا یمسه الا المتخرون یعنی آگاهی به محتوای قرآن به اصطلاح کار هر کس نیست. یک انسان هواپرست، یک انسان متکبر، یک انسان خودشیفته هرگز توفیق پیدا نمی کنه درست این معارف الهی رو درک بکنه و قبول بکنه، بلکه تقوا می خواد، تدین می خواد و بیرون شدن از خودخواهی و خودپرستی میخواد خودش رو در محضر قرآن قرار بده، سر سفره قرآن بشینه، مس بکنه، آگاه بشه به محتوای قرآن. این یه تفسیر هست که در لا یمسوه الا المطهرون، اگر لا را لای نفی قرار بدیم، یعنی جمله خبری است، دریافت نمی کنه این محتوای قرآن رو الا المطهرون، مگر اونهایی که به اصطلاح تطهیر شدن از نجاسات معصیت ها، گناهان و خودشونو پاک کردن، قلبشون را از دلبستگی به محبت دنیا تصفیه کردن. تطهیر به این معناست که مناسب با همون مس به معنای آگاهی و عالم شدن به معارف قرآن و احکام قرآن و تصمیم به عمل گرفتن. اما نه، اگر بعضی ها گفتن این لالای ناهیه است، نهی میکنه، یا نفی است و از اون نهی راده شده، پس منظور از مس در اینجا یعنی مس قرآنه، آدم دست بخواد بزنه به خط قرآن، به کلمات قرآن، باید طهارت داشته باشه. منظور از این طهارت، طهارت از حدث و خبث، یعنی بدون وضو، بدون غسل نباید به اصطلاح خطوط قرآن و کلمات قرآن دست بزنیم. مرحوم علامه طباطبایی بیشتر معنای اول رو تأیید میکنه، برخی از مفسرین یک معنای کلی خواستن اراده بکنن، ولی به نظر میاد بیان مرحوم علامه طباطبایی اقرب به واقع هست. بالاخره قرآن کلامیست، کلام الهی، قرآن کریم است و کتاب عزیز و ارزشمند و هدایتگر، بذل و بخشش کننده حقایق برای هدایت جامعه است. کریم مطلقه، بزرگواره و راه بزرگواری را نشون میده و کسانی که از هوا پرستی و از خودخواهی، خودشیفتگی، از خودفروشی در برابر هوا و هوس نجات پیدا بکنند، به راحتی میتونند در محضر قرآن باشند و استفاده بکنن. این است که هر انسانی اگر جویای حق باشه، اگر در محضر قرآن، سه قرآن ناطق که پیامبر و اهل بیت پیامبره، سه قرآن صامت که همین سوره های ارزشمندی است که در محضر قرآن هستیم، هر کسی که اهل هوا و هوس نباشه شیفته ی قرآن میشه، جذب میشه به قرآن. حتی ممکنه اشخاصی باشن که ما از نظر شناسنامه‌ای اونها را اصلا مسلمان نمیدونیم، شیعه نمیدونیم، مسلمان نمیدونیم، اما وقتی که در محضر قرآن قرار میگیرن، میبینیم اعتراف میکنن که بهترین قانون بشری که میتونه انسان را به سعادت برسونه همین قرآنه. این از آسمان آمده تا بشر رو هدایت بکنه. این گاهی برخی از بزرگترین دانشمندان غربی میگن. ما این را مسلمان میدونیم ولو از نظر شناسنامه مسیحیه. در برابره قرآن صامت، کتاب الهی و آسمانی ما، و در برابر قرآن ناطق پیامبر و اهل بیت پیامبر وقتی قرار میگیرند اعتراف میکنند که اینا بی نظیرند، برترینند، بهترینند. ما اینا را نمیتونیم بگیم مسلمان نیستند، ولو از نظر شناسنامه بله مسلمان نیستند، اما واقعا چرا؟ هم مسلمان ما میدونیم، هم به نظر حقیر اینا را میتونیم شیعه بدونیم، ولو عرض کردم در شناسنامه‌ای شیعه نیستن. به طوری که امام کاظم علیه السلام فرمود من اگر خیلی از اینا که میگن شیعه هستم در خانه های خودشون نشستند و آرام زندگی میکنند بدون رعایت دستورات واقعی ما، هزارتاشون رو من امتحان بکنم تهش یه نفر نمیمونه. مظاهرن شیعه هست، شیعه شناسنامه‌ای، اما نه اون کسی که نه. مثلا فرض کنید من 3-4 نفر را اینجا، مرحوم محمد جواد مغنیه میفرماید که این کلام الهی هر اونسه که بشریت و انسانیت به اون نیاز داره در معارف حقیقی و اعتقادی، ایمانی و اخلاقی و رفتاری بدون هیچ چشم داشت و طمعی و منتی در اختیار بشریت قرار میده راه نجاتش رو، این قرآن و اهل بیت پیامبر. ولذا اشخاص بزرگی، دانشمندان بزرگی از دنیای غرب وقتی که در محضر این قرآن و پیامبر اسلام قرار میگیرن شیفته قرآن و پیامبر میشن و قبول میکنن، ولو عرض کردم رسما اینا شهادتین نمیگن شاید، اما نه اعتراف میکنن این برترین کتابه و این برترین فردیست، نظیر نداره. خب این را ما مسلمان میدونیم، به نظر حقیر این را کافر نمیدونیم. ما 4 نفر را مرحوم محمد جواد مغنیه میفرماید خیلی زیاد بودن دانشمندان غربی را اگر بخواهیم خیلی زیاد قابل اصلا شمارش نیست، چندین کتاب قطور میشه. منتها به قول ایشون میگه همشون رو نمیتونیم بگیم چون در محضر تفسیر قرآن هستیم، ولی ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، ایشون 4 نفر رو مطرح میکنه. یکی گوته آلمانی، دومی لامارتین فرانسوی، سومی تولستوی روسی، چهارمی برنارد شاو انگلیسی. به قول ایشون از فرهنگ‌های مختلف، از قومیت‌های مختلف، از نژاد و زبان‌های مختلف، اما اینا از نظر اون فطرت انسانی، از نظر اون علم و آگاهی وسیعی که در اصل خودشون دانشمند برتر کشور خودشون بودن، به طوری که خود گوته نه تنها آلمان بلکه فرانسه و دنیای غرب تحت تأثیر فلسفه او و اشعار او و بیانات او قرار گرفتن. ایشون می‌فرماید وقتی که گوته، شاعر آلمانی، البته ما گوته میگیم در زبان عربی جوته ازشون تعبیر میکنن، جوته آلمانی، چون میگه وقتی که ایشون قرآن رو قرائت کرد و درک کرد محتوای قرآن رو، فاکبره و احتفل بلیلت القدر التي نزل فيها القرآن، این کتاب الهی را خیلی بزرگ شمرد و به سوی لیلت القدری که قرآن در اون لیلت القدر نازل شده مشی کرد، حرکت کرد و تاریخ رسول اکرم را وقتی قرائت کرد و فألف النشید المحمدی و کتب مسرحیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اشعار محمدی صلی الله علیه و آله و سلم ایشون سرودند. از جمله کلمات به قول برادران عرب جوته آلمانی، یا به قول خودمون گوته آلمانی، این جمله است: اذا کان الاسلام هو التسلیم لله لا للاهواء والاغراض ففی الاسلام نهیا و علیه نمود. چون وقتی که میگه ما اسلام رو به محتواش نگاه بکنیم، اینی که اسلام میگه به خدا فقط تسلیم باید شد، نه به هوا و هوس ها، نه به اغراض خودخواهانه دنیایی. وقتی که اسلام اینو میگه، میگه ما زندگی و مرگمون با اسلامه، قبول داریم که مرگ و زندگیمون بر اساس اسلام باشه. این شما الان میخواید بگید کافره؟ نه، این بیان دانشمند آلمانی است، یه دانشمند برجسته، در زمان خودش میشه گفت برترین دانشمند آلمان بود. لامارتین فرانسوی، شخصیت بزرگ فرانسه، ایشون میگه ان کل ما فی حیات محمد یدل علی انه لم یکن یضمر خداعا و یعیش علی باطل. دقت بفرمایید، میگه هر اون چیزی که در زندگی محمد مصطفی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست، از اول تا آخر زندگیشون رو که من مطالعه کردم، دلالت میکنه که در زندگی این شخصیت هیچ گونه خدعه و نیرنگ و سیاست بازی و مکر و حیله هرگز نبود. او یعیش علی باطل، یا بر اساس باطل و این چنین چیزها زندگی بکنه. انه هاد الانسان الى العقل، محمد هدایتگر انسان هست، انسان عرب و عجم نیست، انسان رو ایشون هدایت میخواد بکنه، الى العقل، به سوی عقل و خرد ورزی، و مؤسس و دین لا فریت فیه. خیلی جالبه، محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنیانگذار یه دینی است که هیچ باطلی در اون دین نیست. معناش چیه؟ یعنی من مسلمانم، اینه ما نمیتونیم کافر حساب بکنیم. تولستوی فیلسوف روسی، ایشون میفرماید مما لا ریب فیه ان محمدن خدم الهیئه الاجتماعی خدمات جلیله و یکفیه فخرن انه هدا مئات الملائین الى نور الحق و السکینه و السلام و منح للانسانیت طریقا للحیات و هو عمل عظیم لا یقوم به الا انسان اوتی قوتا و الهاما و غونا من السماء. تولستوی میگه هیچ شک و تردیدی در این نیست که چه خدماتی به جامعه بشری پیغمبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم انجام داد. خدمات جلیله، از نظر فخر و افتخار برای پیغمبر اسلام همین کافی است که صدها میلیون انسان را به نور حق، به نور آرامش و سلام و سلامتی هدایت کرد. خیرخواه بشریت بود، راه زندگی را برای انسانیت باز کرد. این یک عمل بزرگی است ایشون انجام داد. هیچ انسانی نمیتونه چنین کار بزرگی را که ایشون کرد انجام بده مگر انسانی که دارای قدرت و الهام و امداد آسمانی برای او نازل بشه. نمیشه کافر حساب کرد. تا برسیم به برنارد شاو انگلیسی، ایشون میفرماید یجب ان یدعا محمد منقذ الانسانیه، اننی اعتقد انه لو تولا رجل مثله زعامة العالم الحديث لنجح في حل مشاكله بطريقة تجلب إلى العالم السلام والسعادة. خیلی جملات زیبایی است. می‌فرماید که واجب هست اسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان نجات بخش انسانیت و بشریت نامگذاری بکنیم، این نام را به او بگذاریم. و من معتقدم که امروز در دنیای جدید، در این عصر مشعشع طلایی و علم و تکنولوژی، اگر مثل محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رهبریت جامعه را به عهده بگیره، تمام مشکلات رو به راحتی حل میکنه و بشریت را به سلام و سلامتی و سعادت و خوشبختی و امنیت هدایت میکنه. تا میرسیم به این جمله، ان محمدن هو اکمل البشر من الغابرین و الحاضرین. محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم کاملترین بشر هست، چه از گذشتگان چه از آیندگان و چه بشرهایی که فعلا هستن. ولا یتصور وجود و مثله فی الآتین، پس هم گذشتگان و در حال حاضر، چه گذشتگان چه در حال حاضر، از همه کاملترینه و مثل محمد در آینده هم قابل تصور نیست. معناش این است که یعنی رسالت پیامبر اسلام، رسالت همه انبیا درش جمعه، حتی حضرت عیسی و حضرت ابراهیم، این است که همین کلام الهی که در قرآن داریم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رو دارن امثال برنارد شاو دارن بیان میکنن. و لذا ما در محضر این کلام الهی که هستیم، لا یمسه الا المتخرون، درک نمی کنه این کلام الهی و این کتاب کریم را مگر کسی که متحر باشه، از خودخواهی و خودپرستی، از خباثت و از دنیا پرستی بتونه خودش رو نجات بده. اون زمان هست که میتونه بیاد در محضر قرآن قرار بگیره، اخلاق قرآنی پیدا بکنه، رفتار قرآنی پیدا بکنه و هم خودش به سعادت برسه و هم اگر از دستش بر بیاد دست دیگران رو هم بگیره و به سعادت برسونه. بحث زیبایی مرحوم علامه طباطبایی و محمد جواد مغنیه رحمت الله تعالی علیه ما انجام دادن که خیلی خلاصه‌اش رو محضرتون عرض کردم. خداوندا توفیق تطهیر از آلودگی به مفاسد اخلاقی و جذب شدن به رذایل اخلاقی رو به ما عنایت بفرما، چون اگر مطهر بشیم از کرامت و بزرگواری قرآن بهره‌مند خواهیم شد. خداوندا ما را در پرتو نورانیت قرآن ناطق و قرآن صامت به راه راست هدایت بفرما، توفیق انسان شدن
و انسان کریم و بزرگوار شدن تحت هدایت این کتاب کریم و تحت هدایت حضرت محمد مصطفی و اهل بیتش به ما توفیق انسان کامل شدن رو عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.